عجل فرجهم وفرج نوابا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نمیخواد آه اینا رو چیزای سیاسی رو بذارید کنار، جلسه اهل بیت. ببخشید، عذر میخوام، شما لطف دارید. بله، منتها برداشت دیگه میشه و خدا نکرده، من دوست ندارم شأن اهل بیت بالاتر از این. بله، خب خدمت شما عرض میکنم که نه شما مثل این که آره میخوای کار خراب کنی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو، میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام و به ویژه پیشاپیش میلاد پر از خیر و برکت حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب یه سری رو میخوام عرض بکنم که و ازش درسی بگیرم برای جامعه خودمون. حالا من عرض کردم من جلسات اهل بیت رو هیچ تمایلی ندارم ذره شایبه‌ای درش به وجود بیاد راجع به وسایل سیاسی. در مورد اصل انتخابات و مشارکت یه بحثم و بحث نمیدونم لیست و نمیدونم این چیزا اینجاها جاش نیست. خدمت شما عرض بشم، من یه نگرانی نسبت به جامعه خودمون دارم و یک تصوری که من امسال فاطمیه راجمی شروع کردم صحبت کردن، گفتم اگر مثلا ادامه پیدا میکرد بحث خوبی هم بود. خیلی از بزرگان و عزیزان که الان لطف دارن از دید استادی عرایز ما رو چکشکاری میکنن پسندیده بودن. اونم این که تو حیات ما چی به خورده مردم میدیم و این آرام آرام یک زیرساخت هایی در ذهن مخاطبین میسازه و از آنجا که در قالب مذهب عین درستی تلقی میشه و میشه ریل زندگی من و شما. یک ایرادی داشتیم این بود، من مفصل اونجا پنج شب صحبت کردم بقیشم موند، حالا به شرط حیات فاطمی دیگه صحبت میکنیم. اونم این که یکیش این بود که شما مخاطب دوست داری چیزایی بشنوی که از من که خوشت میاد و منم جایی میرم که از این چیزا از من میخوان، یک رابطه بدی شکل گرفته. عموماًم مردم یا فاطمه یا محرم یا مارمزون میان بیشتر هیئت، حالا بعضی اصلا هیئتی ان اینجور ایام هم میرن اون به کنار. اونی که محرم میاد میگه داداش بیا دو تا روزه بخون، دو تا حدیث بگو که اگه یه قطره اشکم بریزه و قد یه بال مگس و همه چی بخشیده میشه و ما هم قبول داریم، بر منکرش هم لعنت. تو ماه رمضان هم همین دیگه، الهی العفو خدا میبخشه و شک نکنید و از این بس که اینم باز ما قبول داریم. اما این چقدر دینه، چقدر دینداری ماست؟ یکی از این مسائلی که جا انداختن در بین ما این که خدا به انقلاب ما چک سفید امضا داده. متوجه چی میگم؟ این خیلی خطرناک. این باعث میشه که ما کنشگری رو بگذاریم کنار، اصلاح جامعه رو بگذاریم کنار و آرام آرام استحاله بشیم. وقتی هم میری ببینی بنیانگذار این حرفا کی بوده، میبینی از قبل از انقلاب که بوی انقلاب اومد دیدی کار موساده. طرحی بود به اسم طرح ماهان، طرح مشترک موساد و ساواک. ساواک چون نیاز به برخورد با مبارز مسلمان داشت، تجربیات موساد بیشتر براش مفید بود تا CIA. سازمان اطلاعات اسرائیل بیشتر به دردش میخورد تا آمریکا، چون اسرائیلی با مبارز مسلمان میجنگید، فلسطینی، چون اسرائیل بود جنگ شهری داشت فلسطینی. این با تجربیات ساواک مشترک بود، ساواک این به دردش میخورد. یکی از چیزهایی که در طرح ماهان گفته بودن، اگه شما الان بزنید تو اینترنت صحبت های این سرگرد ساواک میاد، میگه که ما موساد به ما گفتش که این شایعات رو بین مردم پخش کنید که اگر به ماه نگاه بکنی میتونی عکس امام خمینی رو ببینی. بهتون هم بزرگترهای جلسه همچین چیز رو حتما یادشون. یا اگر بین ساعت نرم چند تا چند، سه بعد از نرم تا چند، قرآن و سوره بقره رو باز بکنی، توش یه تار مو ببینی، لایه صفای قرآن، درسته؟ ظهور حضرت ولیعصر نزدیک. خب اینا چجوریه که یه جهود نشسته تو اسرائیل که کینه از مسلمان داره و میاد اینجور شایعات رو پخش میکنه؟ من معتقدم یه بخشی از این مسائل که خیلی یه بخشی هست باریم که ما این انقلاب و ما انقلاب به سمت ظهور امام زمانه، بله اون قبول داریم، اما باید حفظش کنیم تو این سمت، این مهمترین بخششه. اما بعضا میبینید چون میفته که آقا تمام همینو بلا غیر این خطره و شما نسبت به استحاله جامعه از حالی به حال دیگه تبدیل شدن جامعه ها دیگه کلن ساکتی ها، هیچ کاری نمی کنی. وای میستی میبینی جامعه تغییر میکنه. بینی بین الله جامعه ما همین الان دو سال الان نسبت به دو سال گذشته شبیه همه. تو مسائل اجتماعی چقدر مسائل دیگه تغییر کرد میبینید؟ آرزو میکنی میگه میشه برگرده دو سال پیش سه سال پیش یه سری چیزها رو درست باش برخورد صورت بگیره. من خواهم به تو میگم سه سال دیگه هم برمیگرده همینو میگی، چهار سال دیگه هم برمیگرده همینو میگی. میگه کاش برمیگشته به زمان حال. این رو بدونید کسانی که کودتای سقیفه رو درست کردن به هیچ وجه نمیتونستن بعد از پیامبر به جای امیرالمومنین که اصلح بود بهترین بود بیارن یه نفر از بنی امیه بذارن. یزید بابای یزید معاویه نه بابا بزرگش ابو سفیان هم نمیشد گذاشت. اصلا جامعه نمیپذیرفت. جامعه ای که امیرالمومنین رو پس زده ابو سفیان قبول نمیکرد، چه برسه به معاویه و یزید. حالا درسته که یزید اینو به دنیا نیومده بوده، اما میخوام بگم همچین کاراکتری مردم دیده بودن پیامبر داره، ابو سفیان بر مرکبی نشسته بود، یه پسری داشت ابو سفیان به اسم یزید، داداش معاویه بود، این اسم داداشش رو پسر خودش هم گذاشت، اولین حاکم شام اون بود. دیدی یکیشون داره میکشه، یکی داره هول میده، ابو سفیان هم خره تو گل گیر کرده بود، معاویه هول میداد، یکی داداش هم میکشید، اینم رو خر نشسته بود. پیامبر تا نگاه کرد، پیامبر اخلاقی ها، انما با اسطول اتم مکارون لخ، اون پیامبر ها فرمود لعنت خدا بر آن که نشسته است، لعن الله علی راکب، و آن که می کشد و آن که حل می دهد. بنی امیه این بودن ها، مروان ابن حکم آوردن برای نامگذاری، مروان ابن حکم ابن ابلعاص از بنی امیه است، پسر عموی معاویه است، آوردن برای نامگذاری. حکم وقتی آورد گفت مروان خواهی بچه کوچیک پیامبر اخلاقی، پیامبر فرمود الوزق ابن الوزق. یعنی صد به آینده اینا هم تو جامعه هشدار دادن. وقتی بحثی در گرفت بین جناب عایشه و مروان دعواشون شد، اینو منابع اهل سنت نقل کردن، عایشه برگشت گفت این آیه شجره ملعونه هست که پیامبر خواب دید از منبرش میمون داره میره بالا، یادمون نرفته ها، به خود من گفت این آیه در مورد بنی امیه است، در مورد شماست. خواهم شدت نفرت جامعه مسلمان از بنی امیه چکار کنی؟ درک کنی. آنقدر جناب عایشه پشت سر عثمان حرف زد که از اصلی ترین محرکین برای قتل عثمان عایشه بود. اقتلوا نعسلا قتل الله نعسلا، این پیرمرد یهودی را بکشید، ریش شبیه پیرمرد یهودی بود در مدینه، عجیب بود. وقتی به عنوان خونخواه عثمان در آمد اصلا همه تعجب کرد، تو دیروزش بوشم دادی. خب میگم جامعه اینقدر گارد داشت. حالا میخوام یه روندی رو با هم دیگه طی کنیم سال 11 هجری قمریه، درسته؟ پیامبر به رحمت خدا میره. اصلح صالح، نه اصلح صالح ترین، بعد از پیامبر امیرالمومنینه. جامعه نمیخواد امیرالمومنینه، دلایل مختلف داره، موضوع بحثمون نیست، جدا بحث کردیم. یه کسی باید کاتالیزور باشه، یه کسی باید آرام آرام شرایط آرام آرام آماده بشه. بهترین کس خلیفه اوله. چرا؟ چون یک چک تو جنگ به کسی نزده بود، یعنی مخالف جدی نداشت. یه روزی من به یکی از مسئولین گفتم رو چه حسابی وزیر دفاع انتخاب میشه تو مملکت؟ به شوخیشون برگشت گفت وزیر دفاع مهم نیست موافق جدی داشته باشه، مهم اینه مخالف جدی نداشته باشه. چون من مثلا جناب امیر حاتمی رو اصلا نمیشناختم قبلش، گفتم ایشون از کجا اومد یهو مثلا وزیر دفاع شد؟ خب ببین این مهم نیست، مهم اینه که مخالف جدی نداشته باشه برای وزارت دفاع. بلا تشبیه حالا این مثال که من زدم. دو سال که ایشون بود بعد از خلیفه اول که به سممو از دنیا رفت دیگه، مسمو از دنیا رفت. حالا اینو بعد جدا بحث بشه، یه روزی جامعه ظرفیت پذیرش این بحثا رو داشته باشه، آدم بگه احتمالاً کار کی بود. نمیشه گفت. خلیفه دوم آمد. خلیفه دوم بلافاصله بعد از پیامبر امکان خلیفه شدنش وجود بگید نداشت، جامعه نمیپذیره. اما تو این دو سال یه سری چیزا فراهم شد. خلیفه دوم 10 سال حکومت کرد، یعنی شد سال 23 هجری، 11 تا 13 خلیفه اوله، 10 سال هم خلیفه دوم شد 23 هجری. حالا یکی از بنی امیه آمد، عثمان. دو تا از دختر خونده های پیامبر رو گرفته بود، دخترای حاله، خواهر خدیجه، پیامبر رو بار بزرگشون کرد، ربیبه های حضرت بودن. 13 سال حکومت کرد. بعد از عود بر سر یک اتفاق که نباید می شد، نباید می شد، امام علی به خلافت رسید که جامعه هم قبول نکرد. تمام خلفا با اکثرا با خارجی ها جنگیدن، امیرالمومنین 3 تا جنگ داره با داخلی ها. 5 سال امام علی، 23 و 13 36، اینم 5 سال، 41. سال 40-41 هجری امام علی علیه السلام به شهادت میرسه. 10 سال در زمان امام حسن معاویه خلیفه است، بعد امام علی هم معاویه، و 10 سال هم در زمان امام حسین، 41، 51 و بعدش 61. از سال 11 هجری تا 61 هجری 50 سال. از اصلح جامعه رسید به افسد، به یزید. در تمام این مدت جامعه مدیری بالا سرشه به اسم امام معصوم، در برخی از اوقات 3 تا امام بالا سرشه، 3 تا معصوم بالا سرشه. آیا نیاز به آسیب شناسی نداره؟ آیا به ما چک سفید امضا دادن که این بلا سر ما نیاد؟ من میخوام بگم ندادن. اگه بهتون گفتن چک سفید امضا دادن، این از همون حرفای خطرناکی که باید بری ببینی عقبش به کجا برمیگرده، کیه داره اینا رو تو ذهن ملت میندازه، بی تفاوت بشن. جامعه که توش امر معروف نهی از منکر بمیره، تمامه، نابوده. نه اصلا بلش کن بحث سیاسی نکن، من خودم دارم جا. چرا هست سیاستمون دیانت من دارم سیاسی حرف میزنم الان، منتها ریشه ها رو بگیم بهتره، چون به خود من میگن. یه لحظه اجازه بدید، خواهش میکنم ازتون، لطف میکنی. چون به خود من گفتن چرا وارد این بحث سیاسی شدی، گفتم چون دقیقاً فکر میکنه دادم نمیدونه، مثلا وقتی وارد بحث سیاسی میشه بازی پرسپولیس استقلال دیگه، جنگ در میگیره، بدیش اینه که هیچ وقت هم فراموش نمیشه. یعنی هنوز که هنوز یه زمان آقای قالیباف با آقای جلیلی با هم رقیب بودن، طرفدارشون هنوز من فوش میدن. اینو من میفهمم، من آدم سیاسی هستم، تحلیل سیاسی دارم. پس چرا این کارو کردی؟ به خاطر همین مسائل. چون بعضی موقع شما از دل جامعه یه بیگ سیگنال هایی میگیری، یه پالسایی میگیری، وقتا ماهایی که لای مردمیم و با انواع اقسام طیف ها میچرخیم، نه فقط بریم لای حزب الله یا باشیم، یا مثلا یه نفر فقط بره لای مثلا چه میدونم با سلبریتی ها بچرخه، یه نفر فقط بره نمیدونم، نه با همه. فکر میکنم دریافت درستی از جامعه داریم. وقتی امر معروف نهی از منکر تو جامعه بمیره، ابو عبدالله چی میفرما سال 61؟ مثلا هدف من همینه، من برای اصلاح اومدم، من شهید امر معروف و نهی از منکرم. ابو عبدالله جامعه بحث حجاب مهمه، حکم خداست. الان میبینید یه دم انتخابات راجبش حرف نمیزنن، میترسن ریزش رأی داشته باشن، این نفاقه. حجاب حکم خداست، مثل نماز. مثل حج. ما کاری نداریم کسی حرف میزنه کسی حرف نمیزنه. تو اون جامعه ابو عبدالله میفرماد من اومدم امر معروف نهی از منکر کنم، اینا منو خواهن کشت، من تیکه تیکه هم خواهن کرد، مهم نیست. چی مهم نیست؟ خون خدای تو، تو اشرف مخلوقات رو زمینی الان، چی مهم نیست؟ مگه مهمتر از جان شما وجود داره؟ ابو عبدالله دید جامعه بی تفاوت شده، این جامعه نیاز به شوک داشت. این طرف جسمی که افتاده توی بیمارستان، قلب رفته و میدونن از این دستگاه شوک الکتریکی میارن بهش میزنن این برگرده. خون میخواست جامعه اون موقع، ولو خون ابو عبدالله باشه، ولو اسارت بچه هاش باشه. و در میان امر معروف و نهی از منکرها، مهمترین امر معروف و نهی از منکر مسئولینه، چون الناس علی دین ملوکهم، مردم نگاه میکنن به مسئولینشون. زمانی که ابو سفیان برگشت و رفته بود نجران، پیامبر فرستاده بودش میری یمن، پیامبر برای اینکه اینا فتنه نکنن بعد از خلافت امیر، در هنگام بعد از شهادت خودش و به خلافت رسیدن امیرالمومنین، اینا رو هر کدوم دشمنای درجه یک رو فرستاد جاهای دور. خیلی جالبه، یعنی پیامبر تدبیر زمینی داشت، برنامه ریزی سیاسی داشت، برنامه ریزی امنیتی داشت، اینها رو از کانون جامعه و پای تخت جامعه اسلامی دور کرد. ابو سفیان اگر می بود یقینم فتنه می کرد، پیامبر فرستاش برو مالیات مردم نجران رو بگیر. یه سری مسیحی بودن تو نجران، تو یمن، نه ماشینی بوده نه هواپیمایی بوده، باید با مرکب می رفتن. این طرف هم یک جنگ در مرز اردن رخ داد، پیامبر همه رو به فرمانده اسامه ابن زید، 19 سالش بیشتر نبود، 19 20 سالش بود، گفت همه تون باید باش برید، تمام کسایی که بعدن خلیفه شدن تون سپاه. و جالبه اونا میدونستن قصه چیه، گفتن نمیریم. پیامبر فرمود لعنت خدا بر هر کس تخلف کند از سپاه اسامه، من جیش الاسامه. گفتن باشه نمیریم، وایستادن. یه دی رفتن، مثلا بریده اسلمی از اوناست که وقتی برگشتید امیرالمومنین خلیفه نشه، شمشیرشو کوبید وسط میدون شهر، به قولی تو زمین داد و بیداد درست کرد، گرفتنش بردنشو. ابو سفیان که برگشتید عجب، علی نیست و یه شورای درست شده و یکی دیگر گذاشتن خلیفه. خلیفه اول و خلیفه دوم هم از قریش بودن، منتها از دو تیره کم ارزش، قریش مخزوم داشت، بنی هاشم داشت، بنی امیه داشت. هرچند بنی امیه اصالتاً هم قریشی نبود، اما قریشی محسوب میشد، کاری نداریم. وقتی برگشت گفت غیرت عربی ما زیر سوال رفته که یه نفر از بنی تیم بر ما حکومت بکنه. علی دست راست کن بیعت کنیم بکشیمش پایین. عجب. ابو سفیان با حضرت علی. بخونید تاریخ. امیرالمومنین فرمود تو دنبال اون بازی عشیره بازی عربی هستی. دنبال خیر نیستی. اخلاق میفهمید امیرالمومنین. ببخشید میگم اخلاق میفهمید، یعنی اینکه برای امروز بعد اینجوری گفت بخوای امروزیش کنیم، یعنی قرار نیست به هر طریقی طرف قدرت برسه. بعد برو پی کارت. خبر رسید به کودتاچیا. فکر میکنید اولین کاری که کردن چی بود؟ به ابو سفیان گفتن اون پولایی که تو از مالیاتی که رفتی از مردم یمن گرفتی کجاست؟ تو گرفتم دیگه اینجاست. گفتن مال خودت، ساکت باش. یعنی بخشش از بیت المال برای جمع کردن هوادار، برای ساکت کردن صداهای مخالف، بخشش از جیب پدر، از جیب مبارک، نه از بیت المال. این همین روشی بود که بنی امیه همیشه انجام میداد. معاویه هم همین کار میکرد. هر که میخواست بخره بیت المال بل پرداخت بشه. تمام جامعه رو وامدار کرد. نم 10,000 درهم به این بدید، این 1,000 دینار به اون بدید، همه رو خرید از بیت المال. اینها فکر نکنید مثلا کافر بودن، اینا نماز میخوندن این کارا رو میکردن. مغیره معروف که داده همه تونو در میاره، این میگه من رفتم بیرون، پسرش ابن بکار نقل کرد اینو، معتبر برای اهل سنت. میدیدم پسرم، میدیدم بابام برای سر قرقر میکنم، گفتم چیه؟ گفت با پیش معاویه بودم. این هیچی دین نداره این مردی که از آن داشت میگو به پیغمبر شو که توهین کردن. پس می اینا مسلم، یعنی فکر نکن اینا کافرن، نمیدونم فلان، نه برای خودشون اون موقع مثل من و تو الانن. چون آدما که تغییر میکنن متوجه نمیشن 11 هجری تا 61 هجری ببین چه جارو ما رو تغییر کرده. از اصلح جامعه نرسیده به فاسد، از اصلح نرسیده به صالح، از اصلح رسیده به افسد، به فاسد ترین. آب از آب تکون نخورد. این اگه ابو عبدالله قیام نمیکرد هیچی نمیشد، انگار نه انگار. یه چک سفید امضا بدهیم بلا سر جامعه ما نیاد. بله سلامت سلام علیه محمد. حالا بل کنید، اینجاست که جامعه نیاز به امر معروف نهی از منکر داره، نیاز به تذکر داره، نیاز به تغییر استانداردها داره. یک بنده خدایی بود در کمیسیون تلفیق مجلس، مدتی اونجا بود، هیچ کس نمیتونست اینو جابجا کنه، هیچ کس. عجیب بود واقعا. کسایی براش زنگ میزدن که اصلا من تعجب میکردم. ما یه مطالبه رو انداخته بودیم، یعنی من به خودم میگفتم مثلا تو این مجموعه 4 تا آدم حسابی باشه یکیش اینه، یه مجموعه ای. اونم زنگ زد. خیلی برام عجیب بود. چرا؟ چون اینا میرفتن بودجهشون اونجا این زیاد میکن، تلفیق بودجه رو میبندن دیگه. چقدر؟ 1,000 تا 1,100 تا. جیب باباش میذاره؟ نه. اینا جیب باباش میده؟ نه. گفت این آدم به انقلاب خدمت کرده، ما بودجمون کم بود، این زیاد کرد. از کجا داد؟ جیب باباش؟ نه. اینها رو جامعه چرا نمیفهمه؟ اینها چرا مسئولینمون نمیفهمن؟ چی شده که متوجه این مسئله نیستن؟ نمیخواد. چی میشه که یه نفر نمیخواد بفهمه؟ چی میشه که دزگیرت خاموش میشه؟ پس آرام آرام وقتی شکمها لقمه تغییر کرد، دیگه آرام آرام به سمتی میری متوجه نمیشی. میشه شب حضرت علی اکبره؟ میخوام بگم اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله رو تیکه تیکه میکنن. من شما باید بریم بوق بزنیم. آبم از آب تکون نمیخوره. میگن قربتن الله کلهم یتقربون بالله به دمه. میگه خونشو ریختن تقرب میجستن به خدا. مسلمون هم بودن. عمر صاحب میگفت یا خیل المسلمین، ای گروه مسلمانان، حمله. روزی 10,000 نفر 20,000 نفر تون فرات غسل شهادت میکردن. گودال که شلوغیش تموم شد دیگه، همه رفتن، همه چی دیگه خوابید، همه چی گرد و خاک هم افتاد. میگه تازه پیرمرده اومده بودن، گفته ما از این فوز عظیم و سعادت زیاد عقب نمونیم. نوک اساشونو میزدن، خدای شاهد باش ما هم زدیم. جوانا جلوتر بودن نتونستیم، الان بعدش اومدیم. جامعه نیاز به تلنگر داره، نیاز به گفتگو داره، نیاز به حرف داره، نیاز به گفتن و شنیدن داره. آبروی میخواد بره بره. بذار تحلیل انتخاباتی بگم. همین روز اول، روز اول تبلیغات، تبلیغی کسی رو نمی کنم، به شما بگم عموما مردم با تمام نکاتی که دارن سعی معمولا لیستی رای میدن. یه قاعده. دو، عموما مردم رو اسب برنده شرط می‌بندن. حس بدی دارن رأیی که میدن بازنده باشه، فکر میکنن رأیشون حروم شده. برای همین شما مثلا تو روزهای آخر روی نظرسنجی روی نظرسازی میبینید این اثر میگذاره. میگن رو اسب برنده شرط می‌بندن. تمام اینا رو که شما میشنوید معمولا افراد یه لیست یه پکن با هم. ما داشتیم مثلا دور قبل بچه حزب الله و انقلابی شرکت کرده تو انتخابات تنها، رأیش نمیدونم 300,000 تا 400,000 تا با آخر لیست فاصله داشت که اون آخر لیست هیچکی نمیشناخت. مثلا تو اولی بار اسم آیت الله رو پشتو شنیده بودن، اما آیه یامین پور رو میشناختن. فکر نکنید مثلا ما وارد بحث انتخابات بشیم چیزا نمیفهمیم نمیدونیم. کامل آگاهی، ما اینا درس میدیم تو این ور اون ور. اما انگام انتخابات ها گوش ها شنوا میشود. یه سری حرف ها رو میشه زد، یه سری حرف ها رو میشه شنید، یه سری تمام. ببین الان فلسطین قضیهش باعث شد یه خورده مردم دوست داشته باشن راجع به صهیونیسم، فلسطین، جغرافیاش بدونن. برنامه افق فلسطین شد جزء پربیننده ها. الان وقت ایناست. الان وقت این رقابت انتخاباتی مسئله دوم و بلکه سومه. مسئله اصلی جا انداختن یک گفتمان است. مسئله اصلی بالا بردن یک سری استانداردهاست. مسئله اصلی این است که کاری بکنی رقبای انتخاباتی تو هم وقتی میخوان حرف بزنن از شفافیت حرف بزنن، از اینکه باید به مردم پاسخگو باشن حرف بزنن، از اینکه اموالشون رو شفاف کنن حرف بزنن، ولو به ادا اصلش رو پذیرفتن. شما بحث میکنی میگی که آقا در فاطمیه 2,000 نفر آدم آماده بودن یا 3,000 نفر آدم. در این که اون شب برنامه بود، فاطمیه بود، جشن حضرت علی اکبری بود و حداقل 2,000 نفر آماده بودن، دیگه چردیدی نیست. بحث در فرع چیزی اصل اونو جا میندازه. اینها رو باید دقت کرد. اما وقتی نشستی و نگاه کردی و سکوت کردی و مارپیچ سکوت رو نشکستی، و ما رو پیش سکوت نشی که هستی مزاق و مزاج جامعه تغییر میکنه. الناس علی دین ملوکه. میگن آقا چرا اینقدر جوان ها مهاجرت میکنن به کشور خارجی؟ میگم نزدیک 5000 تا مسئول بچه هاشون خارج از کشورن. میگم چرا مردم میل پیدا کردن به تجملات؟ میگم 90% مسئولون بالای اتوبان همت زندگی میکنن. چون این یه استایل زندگی است، این یک مدل زندگی است، این یک مدل چارچوب زندگی است، یک مدل هم مدل ابو تراب است که میگم من باید شبیه فقیرترین زندگی کنم. اون موقع مسئله فقرا این بود که زیرانداز داره یا نداره. امیرم رو خاک می‌نشست. من مطمئن نیستم الان یه کسی همه جا زیرشون زیراندازی هست. نون جو می‌خورد. طرف نقل می‌کنه میگه رسید به امیرالمومنین، گفت گرسنم تو نخلستان ازت داشت بیل میزد. گفت من یه مقدار آب و نون دارم برای خودم، میخوای به تو بدم؟ گفت دست شما درد نکنه، من دو روز غذا نخوردم، خدا خیرت بده، سنگم باشه ما میخوریم. گفت بیا این نونه که در آورد، نونه جو چندین مرتبه کوبید به زانو تا بشکنه. بعد گفت ازت فهم این سفت شده، بذار از این آب کوزه بریزم یه خورده نرم بشه. این هر کار که دید نمیتونه بخوره اینو. گفت شرمنده من همینو دارم، اما یکی رو میشناسم توی مدینه، این آدرس به قولی برو اونجا. رفتید یه سفره انداختن واسه شده، وقتی بلند شد دلش سوخت، گفت آقا ببخشید به خدا من بر خودم ور نمیدارم، یا آقای بود مرام برای من گذاشت داشت بیل میزد، من بر اونم ببرم دیگه، من سیر شدم به اندازه کافی خوردم. گفت کجا؟ اونجا. گفت این سفره مال همون آقاست، صاحب این سفره همون آقاست. اومد در خونه امام حسن مجتبی، آدرس خونه پسرش رو داده بودم. و مسئولی که اینجوری زندگی بکنه میفهمه با 7-8 میلیون تومان نمیشه زندگی کرد، میفهمه تو شهر بزرگ چجوری اجاره بدی. اگر رفتی موجودی کارت گرفتی، دیدی 100,000 تومان موجودی کارت داری، تا آخر برجم پول نداری، خانم هم پیامک داده اینا رو بخر بیار، هی زنگ میزنی ببین اینا نمیشه نگیرم، اینو چقدر بگیرم، چند تا دونه کارت را میندازه، حتی باید 2 کیلو بگیرم، نمیشه حالا نیم کیلو بگیرم، نه اما اگه این به اقیانوس فست بود میری میکشم جوری، کار نداری میچینه اون رو، میگه آقا بزن میخوام برم. کاغذ رو نگاه نمی کنی ببینی درست زد نزد. اون موقع اون میشه فضیلت، میشه فخر. یه امیرالمومنین که سر گفتم براتون، یه خلیفه حاکم قبل از امیرالمومنین عباش 100 دینار بود دیگه، هر یه دینار 425 گرم طلا پول عباش بود فقط. طلا طلاست دیگه، مثلا مبنای محاسباته، چه اون موقع چه الان، ضرب و تقسیم کنید ببینید مثلا نزدیک نیم کیلو طلا چقدر میشه. بعد یه آقایی میاد که رواز پاره تنش مثل فقرا رو زمین و نون جو، میگه فقرا شروع کردن افتخار کردن، میگفتن شبیه ما میچرخه، لباسش مثل لباس ماه، ای گوشیشو دیدی مثل گوشی ماه، باورت نمیشه این گوشی چیزا داشته، ماشینی که اومد ندیدی با چی آردش فاسی بلنده، نه بابا یه مثل ماشین فلان اومد و اینجاست که اون جامعه دلگرم میشه، حداقل آتش نمیگیره. ببین یه موقع است به یه نفر تشنه است، یه نفر تشنه است آب نمیگه، یه موقع است یه نفر تشنه است بشه آبم نشون میدی، این خیلی بیشتر بهش فشار میاد. من معتقدم جامعه ما به اون سمت، به اون حد خدای نکرده هرگز چیز نشده. جامعه ما جامعه فطریه. جامعه ما رو تو تشییع جنازه حاج قاسم ببینید، جامعه ما رو تو سیل و زلزله ببینید، تو کرونا ببینید. و از قضا قبل از این که مبتلا بشه، قبل از این که ذائقه جامعه عوض بشه، باید اقدام کرد. انتخابات یه فضای یه زمانیه که این عزیزان مثل یه سیاره که هر 4 سال یه بار به ما نزدیک میشن، نزدیک میشن، دوباره میان میچرخن سالونا مجلسا. خوبه میتونیم گیرشون بیاریم ببینیم واقعی هن که کن. نه نزدیک میشه دیدشون، اینا نباید از دست داد. فرصت گفتمان جا انداختنه، فرصت مطالبات علوی است. این کشور تا الان هر کی پاش خون داده به خاطر امیرالمومنین اولادش بوده. نمیشه که اهل بیت امنیت شما رو تضمین بکنن، موقع جنگت میشه سربندا همه یا زهرا یا صاحب الزمان و یا علی و اینها باشه، سوریه بگم مدافع حرمیم، بعد گفتمان گفتمان امیرالمومنین نباشه. ما افتخار میکنیم که رهبرمون وسط دود و دم داره زندگی میکنه، نرفته مثل بقیهشون بالا. افتخار میکنیم که دوست و دشمن در مورد ساده زیستیش ذره ای تردید ندارن. دوست و دشمن، یا این مهاجرانی میگفت ببین هر چی میخواد ببندید ببندید، مخالف سیاسی هستید اما یه نقطه خاکستری تو زندگی خوش بچه‌هاش نمیتونید پیدا کنید که بچه‌هاشو کنترل کرده. طعنه نمیزنیم به کسی ها والله. خیلی از این مسئولین ما که بچه‌هاشون از دست در رفتن به خاطر وقتی بود که نتونستن بذارن برای خانواده‌هاشون، صبح و شب درگیر مأموریت و زحمت و این ور اون ور بودن. اما خطرناک، ما باید مراقب باشیم. مولا فرمود زبیر میدونی یه روزی از ما بود، این چرا اینجوری شد؟ حتی نشأ ابنه المشوم عبدالله، تا این پسر شومش عبدالله بزرگ شد نابودش کرد. وقتی رشوه یک امر عادی بشه، بگه رشوه اینا باج میدم، رویه بشه راجعه نیستاد، اونجا که رویه سازه، اونجا که یا قانونی میشه کاری انجام داد درست کرد، مجلس. همه باید بیان شرکت کن، همه باید بیان و به بهترین ها رأی بدید، وقت بگذارید، از الان شناسایی کنید، یک هفته وقت دارید، روزی دو تا سه تا بذارید کنار، بهترین ها بگذارید کنار، یا کسی رو میشناسید میگید میدونم اون اعتماد میکنم، اون خوب انتخاب میکنه، همچنین که چجوری مرجع تقلید انتخاب میکنید، یا دو نفر عادلن آگاهن میپرسی، از تو بیشتر میدونن. وقت بذاری اینکه بی تفاوت باشی، اینکه مثلا نه دیگه انشالله همشون مثل همن رو نمیدونم، نه خوب نیست. اگر پس از اسلح عدول کردی، آرام آرام میرسه دفع افسد به فاسد. میگه فعلا افسد نهید، فاسد بیاد، بعد دیگه به خود افسد هم تن میدی. به بچه میگفتم بگو الف، میگفت نه هرچی میگم. چرا نمیگو اگه الف رو بگم تا یه باید بگم، اما اول جلو رو دارم میگیرم، اما اول جلوشو بگیریم. مردم اینه و دعوت بکنیم. امروز کشور ما شرایط سختی رو گذرونده، تحریم، اون جنگ عجیب غریب پارسال، جنگ جهانی رسانه‌ای که روح‌ها و قلب‌ها و دلامون آزرده شد، کاری کردن که مردم بترسن تیم ملیشون رو بخوان تشویق کنن. یادتون چه روزگاری گذشت؟ این کشور، این درخت به آبیاری نیاز داره. مشارکت ما اون آبیاریه. ناراحتیم. به قرآن قسم بعید میدونم تو این جمع، کسی به اندازه مطلع باشه از یک سری از این مشکلات. بارها تو هم گفتم اصلا چیزی نمیگم، هر از چنگاه یه دونه میگم که بگم آقا دیگه خیلی خوشحال نباشید، ما خبرم داریم اونجا چه خبر. اما هیهات که آدم مام میهن رو رها کنه. از غذا این میهن هر موقع اون چیزی که دوستش داری وقتی مریضه بیشتر بهش خدمت میکنی، بیشتر بهش میرسی. آقا از رأی ما سوء استفاده میکنن، برو با آدم خوب رأی بده. آقا آدم خوب نیست، چرت و پرت نگو دیگه، خودش هست. آدمایی که قول بدن مقید بمونن، اینا رو متعهدشون کنید. حاجی حاجی مکه نه، آدم گفتمان سازی کنیم. آقا ما این لیستی از اون لیستی از هر جا میخوای باش. من چه عرض کردم چند وقت پیش؟ گفتم اصلا برای ما مهم نیستش. ما یه چیزی گذاشتیم جلوی میگه باید کامل شفاف بشه، باید همه چیز رو شفاف کنیم. میخوای بخونه، میخوای نخونه. الان همین چند وقت چندین کاندیدای معروف تماس میگن آقا ما این تعهدنامه رو امضا نمی‌کنیم. میگم خوش اومدی. یا ما باشیم تو لیستتون رای میارم، میگم به جهنم خواست از سرسی رای نیاریم. چطور فکر میکنی بخواهیم رای بیاریم پروفسور؟ نهای مچه تعهد، تعهد بدون. شما هم دیدید دیالا، ما با 3-4 تا نماینده تو این مجلس درگیر شدیم دیگه، همه شون رد صلاحیت شد. جز اینه همچین بزنیم که نفهمی از کجا خوردی. والله اینی آبرومونو بذاریم وسط، آبرویی که به خاطر اهل بیت 15 سال جلسه جمع بکنی، چیزایی که مسئولینش رعایت نکردن تو زندگیشون تو رعایت بکنی، به خاطر اهل بیت جمع کنی، بعد بذاری که طبق اقلا بیا برد دوز ببره، بدون دست گربه دوزه. خدا به دادتون برسه وقتی میرید مجلس یه چیزی بیاد. یعنی اگه قبلا باز یه کمی رحم میکردم، این دفعه دیگه هیچی. کاری باهاتون میکنیم بعدن کتاب تاریخ مملکت بنویسن. اینجوری نیست، خون شهید ریخته شده، یکی بچهش تیکه پاره بشه بره. شهید قربان خانی رفتادم خدمت شما، مادرش میگفت سیر استخون سیاه بر من آوردن، سوخته بود مجیدم. دوست بچه شما این هتل به اون هتل، از این مملکت به اون کشور. ما تو تهران انقدر شب دلازم نمیریم، اینا بعضیشون سفر اروپایی دارن، تعجب میکنی. آقا دیگه من سخنرانم، معروفم، دعوتم میکنن این ور اون ور، نگاه میکنم اینم سالی مثلا دو بار دارم میرم کربلا. میرم به خدا کل سفر خارجی من یه بار چین بوده، با مجمع تشخیص مسئلت نظام فرستاده ما رو اون کارشناس. یه دنها همین حجمون بوده، بقیهش همش همین کربلاست. واقعا فکر میکنم کشور دیگه ذهنم نمیم. اخیرا هم افغانستان هم دعوت گرفتم، یه گفتم به خدا هنوز عربستان از ذهنمون نرفته، بیام بهم در دمپر برادرهای طالبان. والا به خدا. پس این مردم دقت کنید، خون شهدا وسط. آقا من رأی سفید میذارم، بازم اشتباه میکنم. رأی سفید با چه کوفتیه؟ بیا بگرد ای بینر، به 5 نفر رسیدی، هم 5 تا روز وقت داری، یه هفته وقت. شهرهای کوچیکی خیلی راحت، ما تهرانی بدبختیم. حجت داری الان مثلا تو مثلا مرجع تقلید که مثلا انتخاب میکنی، مثلا بین مثلا 10 تا مرجع دیگه مثلا 100% بهترینه؟ نمیشه که هم مرجع تو 100% بهترین باشه هم بغل دستید که یکی دیگه از مرجعش کی. خب یه نفر یه اینجا همونه، اما مهم اینه که تو دقتتو کردی، مهم اینه سعیتو کردی.
و بازیاشونو بریزید به هم. دیدید یه جا دارن رای میخرن، رای میفروشن، شام میدن، این کثافتکاری ها. و تو تهران خیلی نیستم و شهر بزرگ نیستم، شهر کوچیک خیلی زیاده متاسفانه، بعضی از شهر کوچیک شام میدن و نمیدونم چی. و رفته بودم گفت روز جمعه است انتخابات دیگه، گفت اون سال کل کارخونه رو گفته بود کارگرا تو بگو بیان اون روز کار بکنن، حقوقشون رو من میدم، نهارشون رو من میدم، فقط آدم میذارم اونجا بیان رای بده. یه در حد مثلا 200 300 نفر توی کارخونه اینا، این همه یارو داره خرج میکنه، یه جایی میخواد در بیاره پولا رو دیگه، بدیهیه دیگه. اینا رو بازی ها رو بریزید به هم، وعدای تخیلی دادن بازیشون بریزید به هم. وای حرفا چیه؟ مملکت مشکل کار داره، اشتغال داره، ناترازی انرژی داره، بحث کریدورها الان مهمه، کشور همسایه‌مون رقیبمون مندن، ما امارات دیگه بعدا بخوایم ازش رد بشیم، روز به روز اینا دارن قدرتمندتر میشن. مسکن 4 میلیون مسکنتون چی شد؟ یک گرم لازم نیست بابت مسکن چیز از خارج بیاد. جوان بیکار، زمین اضافه، خونه کم، همه چی آماده، دوز حاضر، بوز حاضر، اینو هیچون همه نگاه میکنم. چیزایی میگن به خدا با مرغ پخته بگی، یه نفر دوتا ضرب و تقسیم میخواد فهمیدن حرفای اینا، ضرب و تقسیم. آقا ما برای اینکه مسکن رو بتونیم بسازیم باید سیمان از تو بورس بکشیم بیرون. میگم بابا تو یه باری معلومه یه چی بگم، مثلا یه بار از جلوی در اینجای ساختمون میساختنم رد نشدی، هر متر مربع 3 متر 3 پاکت سیمان میخواد، ول 3 پاکت سیمان میخواد، 3 پاکت سیمان جهنم و ضرر 250,000 تومان، 250,000 تومان، 100 متر 25 میلیون، 100 متر متری 10 تومن بسازی 1 میلیارد، 25 میلیون نسبت به 1 میلیارد یعنی 2.5%، یعنی کلا سیمان صفر بشه میشه 2.5%، صفر نشه، نه 10% ارزون شه، نصف مثلا 50% ارزون بشه، 2.5% پول ساخت، زمینش به کنار، امتیازاش به کنار، یعنی قطعا زیر 1%. نه، عاملی که خونه ساخته نشد اینه. با گرفتید ما رو. چرا مردم اینو متوجه نمیشن؟ چون کسی همینجوری نشست براشون ضرب و تقسیم بکنه. یا حرف بزنید یا حرف بلد نیستی، کسی که خوب حرف میزنن دعوا نمیتونه بکنه، کت نگهدار اونا رو پخش کن. همه حرف ما اینه، میخواد آبرو بره به جهنم بره. داش میخوام میگن آه مثلا شما مثلا دیست دادید 100,000 تا رأی آوردید، کلا 100,000 تا شما رو قبول دارن. نه دیگه حرفا نزنید دیگه. داش میخوام بزنم جان. امشب که میاد اینجا جوان ها دوره هم جمع شدن، امید ابا عبدالله به علی اکبرش بود، امروز هم امید آقا به علی اکبر ها شها. اون عرصه نظامی بود، امروز عرصه سیاسیه، به جنگید جوری به جنگید که داد دشمن رو در بیارید. هر روز یه جور باید جنگید دیگه، کیست اقتصادی، سیاسی، فرهنگیه. امروز جهاد جهاد طبیعینه، برید به مردم بگید. نم شوهر خاله است، نم پسر عمه است، پسر خاله است، نم بشون بگید، بگید آقا بلند شو بیا بسم الله. هر نفر باید بشه یک ستاد انتخاباتی تو مملکت. با خودش به هر نفر بگید من 50 نفر رو قانع کردم، 10 نفر رو قانع کردم. وظیفه‌مونه به الله باید اون دونه جواب بدیم. فکر کنید یه جنگه، به ما میگفتن باید به شمشیر وایسی جلوی 30,000 نفر بجنگی. علی اکبر وقتی به میدان رفت دفعه دوم برگشت گفت اینقدر این شمشیر سنگینه از کتکول افتادم و ثقل سیفی. یه که آهن بگی دستت، یه میلگرد بگی دستت، هی همجه تکون بده تو گرما، تو تشنگی، روی اسب. دهان خشک شده بود. ما میگن آقا این یه مدل جنگ، یه جنگ دیگه هم هست، میخوای چند نفر دعوت کنی بری کاری انجام بدن، روز جمعه برن توی صفی وایسن انگشتی بزنن چیز بنزن تو. واقعا قابل مقایسه است؟ بی انصافی نیست؟ اینه ان شاء الله خدا همه ما و شما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور حضرت ولیعصر قرار بده ان شاء الله. خداوند
به هممون یه زندگی علی اکبری، جوانی علی اکبری بهمون بده. انشالله بتونیم مثل علی اکبر امام حسین تو همون مسیر برای امام زمانمون انشالله مفید و سازنده باشیم برای کشورمون. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.